خانم شما چند تا بچه دارین؟
دو تا.
چی هستن؟
دو تا پسر هستن. الحمدلله بچه‌های سالم که الان یکیش دکتره یکیش مهندس.
خیرشون رو ببینید.
سلامت باشید.
شما توی زندگیتون از چه سبکی پیروی میکنید؟ چه روشی دارین توی زندگیتون؟
ما مثلا چشمی اصلا نداشتیم. بعد پدر و مادر حرفشون یکی بود تو تربیت. مثلا یکی مخالف بودم یکی دیگه بگه نه این قبول ندارم و اینا. بعد خدا رو شکر بچه‌های خوبی تربیت شدن، اهل هیچ چی نیستن، خدا رو شکر پیشرفت کردن تو دانشگاه‌های دولتی، الان الحمدلله موفق هستن و یه خانواده مذهبی هستیم، پدر مذهبی مادر مذهبی، بچه هم تو همین اصول تربیت شدن.
اهل قناعت هم بودین درسته؟
بله بله قناعت هم بودیم.
دوست نداشتین که تعداد فرزندان بیشتری داشته باشین؟
حالا که دیدیم بچه ها خدا رو شکر به ثمر رسیدن و الحمدلله خوب هستن، میگوشم کاشکی دو تا دخترم داشتیم بهتر بود.
فرزندان موفق.
من هم دو تا دختر دارم، الحمدلله دخترم مهندسه، کوچیکه بازیگره، الحمدلله موفقن. با زندگی کم و با درآمد کم خدا رو شکر میکنم که یه بچه های خوبی درست تربیت کردم. از راه قناعت تونستم با درآمد کم بچه های درست تربیت بدم. حالا بچه هم همون رویش ها رفتن که خودم میرفتم.
خانم شما چند تا فرزند دارین؟
یه دونه پسر.
به سلامتی.
مرسی.
دوست دارین که بیشتر از این تعداد بچه داشته باشین؟
بله.
چرا؟
به خاطر اینکه کلاً هم بچه رو خیلی دوست دارم، هم احساس میکنم که بچه‌ها وقتی بیشترن با هم راحت‌تر بازی میکنن، ارتباطشون بهتره با هم دیگه، به خاطر همین دوست دارم تعداد بچه بیشتری داشته باشم.
به نظرتون سبک زندگی افراد و خانواده ها چقدر میتونه در فرزندآوریشون تاثیرگذار باشه؟
به نظر من خیلی میتونه تاثیر بذاره. اگر مثلا خانمی که مادری که سر کار میره، خب نمیتونه واقعا، به خاطر اینکه هم سر کار میره نمیتونه بچهای بیشتری داشته باشه. یا چون من آدمی ام که خب خیلی قناعت دارم و به نظر من میتونم مثلا بچه زیادی داشته باشم.
بعد این فرزندآوری شما برای بچه‌هاتون چقدر تاثیر داره؟ چقدر برای بچه هاتون میتونه مهم باشه توی زندگیشون، توی زندگی آیندهشون حتی؟
به نظرم خیلی میتونه تاثیر بذاره، به خاطر اینکه باعث میشه خیلی مستقل بشن، خیلی بتونن به همدیگه کمک بکنن، تو جامعه بتونن پس خودشون خیلی بر بیان. به نظر من تعداد بچه که زیاد باشه خیلی بهتر از تک فرزندیه.
از اینکه امروز هم با گفتگوهای ما همراهی کردید خیلی ازتون متشکرم. شاد باشید و تندرست. خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیزی که همین لحظه این افتخار رو شامل حال ما کردین که با ما همراه باشید، یک بار دیگه به شما عزیزان سلام عرض میکنم و عرض میکنم که قراره در مورد نقش سبک زندگی در فرزندآوری صحبت بکنیم. میهمانان ارجمندی با ما همراه خواهند بود که البته سرکار خانم دکتر ناهید دیناروند، روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت، داخل استدیو تا پایان برنامه با ما همراه هستند و از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اجازه بفرمایید از اینجا آغاز بکنیم که اساسا سبک زندگی مفهوم چیه؟ من میخوام یه طوری صحبت بکنیم که اقشار مختلف جامعه وقتی با هر میزان سواد و تجربه و حتی رده سنی وقتی دارن ما رو میشنون بدونن که مفهوم سبک زندگی چی هستش.
در حقیقت سبک زندگی رو میشه این شکلی تعریف کرد که نگرش هر فرد نسبت به زندگی که اون اصطلاح انگلیسیش هم میشه لایف استایل، که بایدها و نبایدها و اینکه من چگونه میخواهم زندگی کنم رو میگن سبک زندگی.
بله.
که این سبک زندگی هم نشأت گرفته از هویت شخصیتی خود فرده، به اضافه فرهنگ، آداب و سننی که من شخصیتم تو این بستر شکل گرفته از زمان تولد یا کودکیم، نوزادیم، با چه فرهنگی، با چه هویتی رشد کردم، در حقیقت سبک زندگی منو تعریف میکنه.
خیلی ممنون. اگر بخوایم از منظر فرهنگی به قضیه نگاه بکنیم، چه پیش نیازهایی باید وجود داشته باشه که در حقیقت اون سبک سالم زندگی ایجاد بشه که منتج بشه به اون نگاهی که ما در این برنامه داریم، میخوایم بهش بپردازیم که در حقیقت چقدر تأثیر میتونه داشته باشه این سبک زندگی در فرزند آوری و در حقیقت ایجاد یک جامعه سلامت، که حالا در مورد سلامت یعنی بحث سلامت بودن یک جامعه و مفهومش هم حتما با هم صحبت میکنیم.
بله، ببینید فرهنگ هویت یک جامعه است.
بله،
وقتی یک کشوری فرهنگ نداشته باشه یعنی هویت نداره.
درسته،
یعنی وجود نداره. مثل در حقیقت فرهنگ مثل شناسنامه است. خیلی صراحتا اینو بگم، اگر کسی شناسنامه نداشته باشه یعنی اصلا وجود نداره.
بله.
پس کسی که هویت و فرهنگ نداره یعنی وجود نداره. پس فرهنگ هویت اشخاص رو تعیین میکنه. فرهنگ ایران با کشور دیگر متفاوته، پس هویت هم متفاوت میشه.
بله.
پس به خاطر اینکه به یک کشور، به یک خانواده و به یک نهاد هویت بدیم، ما از واژه فرهنگ استفاده میکنیم و
بله.
فرهنگ در حقیقت هویت رو میسازه. مثل چی؟ مثل زبان، مثل خط، مثل آداب و رسوم. که اینها همه ریشه ای ان. شما میخواید یک کشور رو با یک کشور دیگه تفکیک کنی، از طریق همین فرهنگ تفکیک میکنی.
خب یه نکته هستش، بین کلامتون شکر باشه، ما تعریف فرهنگ رو به درستی از زبان شما و از کلام شما شنیدیم و استفاده کردیم، اما باز به شخص شما و بسیاری از شنوندگان عزیز من دارم درس پس میدم، ما برای استفاده صحیح از فرهنگ در حقیقت باز نیاز به یک پیش نیازهایی داریم. اینکه ما چه کنیم در حقیقت فرهنگ رو اول تعریف بکنیم و جاری کنیم و کاربردی ازش استفاده بکنیم. بفرمایید که چه کار باید بکنیم که بتونیم به فرهنگ توجه بکنیم. حالا من یه مثال میزنم، شخصی که درگیر مسائل شدید اقتصادیه، درگیر مسائل شدید و آسیب‌های عاطفی هستش، یعنی داره در موجی از ضربه‌های مختلف قرار گرفته، خب این زیاد نمیتونه اصلا به فرهنگ توجه بکنه. بفرمایید که چه کار بکنیم که نظاممند مثل بارانی که یک دست میباره بر کل جامعه و تمام اقشار جامعه، این بحث فرهنگ رسانی صحیح صورت بگیره. اطاله کلام کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. فرهنگ در تمام رگ‌های ما در جریانه.
بله.
شما انسانی رو سراغ دارید که بدون رگ باشه؟ امکان نداره. اصلا خون رسانی و تغذیه بدن ما از طریق همین عروق ما،
بله،
از مویرگ گرفته تا اون عروق بزرگتر انجام میگیره. فرهنگ از زمان تولد ما با ما شکل میگیره، گفتم از طریق زبانمون، از طریق آداب و رسوممون، از طریق خطمون، از طریق ضرب المثلامون، ادبیاتمون، همه اینها نشأت گرفته از فرهنگ غنی ما است.
بله.
به خصوص سالمندان ما نقش عمده‌ای دارن در چی؟ در انتقال این فرهنگ از نسلی به نسل دیگر. یعنی چی؟ اگه خاطرتون باشه، پدر بزرگ یا مادر بزرگ بچه ها رو، نوه ها رو جمع می کرد و براشون قصه می گفت. همین قصه گفتن یعنی ترویج فرهنگ ما، ترویج فرهنگ سنتی ما.
بله.
اون چی که باعث ایجاد هویت ما میشه. مثلا یه مادر بزرگ یا پدر بزرگ آذری موقعی که قصه های آذری رو داره تعریف میکنه برای نوه‌هاش، در حقیقت داره اون فرهنگ آذری رو به بچه‌هاش آموزش میده.
بله.
بایدها و نبایدها، هویت زندگی و سبک زندگی رو، که ما این شکلی زندگی میکردیم، شما هم باید این سبکی زندگی کنید. مثلا فرزند آوری در فرهنگ آذری از جایگاه بسیار با ارزشی برخورداره.
بله.
خب این ناخودآگاه این فرهنگ رو، این هویت رو داره به اون نوه خودش آموزش میده. در قالب چی؟ در قالب قصه، در قالب شعر، در قالب لالایی گفتن، مدایی ها، ببخشید خوش. اون سرودهایی که در عروسی ها خونده میشه.
بله.
یا اون مثلا تعزیه هایی که اون سرودهایی که در تعزیه ها و عزاداری ها خونده میشه، همه هویت ما هست.
خب یه نکته هستش، ببخشید من مدام برای این که بحثمون در حقیقت بتونه برای شنوندگان عزیز جذابتر باشه و کاربردی‌تر باشه، میام تو صحبت شما، به حساب بی‌ادبی بنده نگذارید. خانم دکتر، به بزرگترها و نقش پدر بزرگ و مادر بزرگ ها اشاره کردین که چقدر میتونن در ایجاد فرهنگ و انتقال فرهنگ از نسل گذشته به نسل بعدی در حقیقت بتونن مؤثر باشن. متاسفانه فارغ از تعارفات، ما یه مقدار باید بدون تعارف دیگه وقتش رسیده صحبت بکنیم. بالای 20 سال هستش که توجه چندانی از قشر جوان و نسل جوان به پدر بزرگ و مادر بزرگ ها نمیشه. همیشه من میگم خانه سالمندان رو برای این ایجاد کردن که اگر چنانچه پدر بزرگ و مادر بزرگی، ما به هیچ وجه تأکید میکنم به هیچ عنوان، امکان نگهداریشون نداریم، در خانه سالمندان نگه داریم. ولی متاسفانه الان وقتی شما به خانه سالمندان سر میزنیم، پدر بزرگ و مادر بزرگای بسیار بسیار سرحال و با دانش و با معلوماتی رو اونجا شما میتونید ببینید و حتی جوان
بلده.
و خیلی هاشون، حالا من بعضی وقتا با دوستان شوخی میکنم، میگم پدر بزرگی خیلی خوشتیپی داری تو، ولی متاسفانه شما رهاش کردی. یعنی هستش که وقفه ایجاد کرده، سکته ایجاد کرده در انتقال فرهنگ از گذشته به نسل آینده، که حالا ما به نظرم 50 سال دیگه میفهمیم چه مصیبتی به سرمون اومده.
بلده.
شاید الان داغ باشیم مثل کسی که همین الان تصادف کرده و بلند شده فکر میکنه چیزیش نیست. چه کار بکنیم برای اینکه نسل جوان در حقیقت این دونه زنجیری که وجود نداره رو به هم وصل بکنه؟ کاربردی شعاری نه. تلویزیون چی کار میتونه بکنه؟ رادیو چی کار میتونه بکنه؟ آموزش و پرورش چی کار میتونه بکنه؟ اقتصاددانهای ما که باید آدمای باسوادی باشند، اونها چه کار میتونن بکنن؟ سیاسیون ما چقدر خودشونو در حقیقت مقصر میدونن و چه کارهایی میتونن انجام بدن که در حقیقت این اتفاق صورت بگیره، که باز دارم تاکید میکنم منتج بشه به اینکه سبک زندگی سلامتی ایجاد بشه برای فرزند آوری. من نرم حیوان خانگی بیارم به جای فرزندم، نیکی کردن به حیوان سر جای خودش به جای فرزندم نباشه. ببخشید من خیلی طولانی صحبت میکنم و عذرخواهی میکنم.
در خدمتتون. ببینید، یکی از مواردی که میتونه این ارتباط رو نزدیکتر کنه بین نسل قبل یا قبلتر از ما، این ارتباط رو نزدیکتر کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اون هویت فرهنگی ما. یکیش همون حضور و وجود سالمندان در خانواده است. اینکه در فرهنگ ما، اصلا ما همیشه توی داستانهایی که گفته میشه، یک پیر، یک کت خدا، یک بزرگ همیشه در یک طایفه یا خانواده وجود داشت که حرف اولو میزد.
بله.
الان باید اون ارتباط دوباره برقرار بشه.
چگونه؟
چگونگیش اینه که ما اینقدر خودمون رو تحت شعاع تبلیغات بیگانه قرار ندیم. ما خیلی رفتیم توی فضای مجازی و اونها هم از این فرصت ها دارن منتهای استفاده رو میکنن.
بله.
که این فاصله بین ما و چند نسل قبلمون بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه.
خیلی خوب خانم دکتر، ببخشید، ما که نمیتونیم در فضای مجازی نریم و از دنیا عقب بمونیم، حالا چی کار بکنیم که هم در فضای مجازی وجود داشته باشیم، حضور داشته باشیم، هم تحت تأثیر در حقیقت این نوع فعالیتی که شما فرمودین قرار نگیریم؟ میدونیم که حتی در ایران بزرگ و عزیز ما اخلاق و خصلت و سلوک اجتماعی مردم مثلا هرمزگان با مردم کردستان متفاوته، نه این خوب باشه اون بد باشه،
بله.
متفاوته. همین تفاوت‌ها زیباش کرده، اما متناسب با مردمیه که در اونجا دارن زیست میکنن.
بله.
بفرمایید که چیکار بکنیم در فضای مجازی هم در حقیقت ما بتونیم هم حضور داشته باشیم،
بله.
هم در حقیقت مفید واقع بشیم برای همون بحث سبک زندگی اجتماعی خودمون.
بله. ببینید فرهنگ خود استفاده از وسایل ارتباط جمعی که یکیش تلفن همراه هست،
بله.
یا استفاده از فضاهای مجازی، میدونید نیاز به یک فرهنگ خاصی داره که متاسفانه همیشه در همه جا گفته میشه که این وسایل ارتباط جمعی وارد میشه بدون اینکه قبلش فرهنگ سازی بشه.
بله.
فرهنگ سازیش نحوه استفاده است.
بله.
یعنی که ما تو چه کانال هایی بریم، چگونه دید و نگرش اونو نسبت به این تبلیغات عوض کنیم. به قول شما نمیتونیم که نریم، ولی باید حتما فرهنگ اینو داشته باشیم که چگونه استفاده کنیم که تحت تاثیر قرار نگیریم.
بله.
و دوم این که ما الان ارتباطمون بیشتر با وسایل ارتباط جمعی الکترونیکیه تا با بزرگترهای خودمون.
بله.
من صحبتم اینه، روی کلامم به جوانان اینه که انقدر که وقت میذارید که در استفاده از گوشی میکنید، بهتره که کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ باشن، از گذشته ها ازشون بپرسن و اینکه دوران جوانیشون و ازدواجشون و چگونه گذراندن.
خب این نیاز به سواد رسانه داره که باز ببخشید من جسارت میکنم صحبت شما رو اگر اجازه بفرمایید قدری تصحیح بکنم که فضای مجازی باشه،
بله.
گوشی تلفن همراه باشه، ولی من بتونم که یک مدیریت زمانی بکنم که چقدر برای این زمان بگذارم، چقدرم برای پدر بزرگ و مادر بزرگ و بزرگترهای فامیل در حقیقت،
بله.
بتونم وقت صرف کنم.
ببینید چون انسان یک، بله. موجود اجتماعیه،
بله.
و این هویت و فرهنگ رو با روابط و ارتباط انسانی ساخته میشه،
درسته؟
نه با وسایل ارتباط جمعی و الکترونیکی.
بله، تعاملات اجتماعی نیاز هست و
مهمه.
اینکه اگر اجازه بفرمایید ما یه فاصله بگیریم برگردیم در مورد سواد رسانه هم صحبت بکنیم، از شما بشنویم و بدانیم که در حقیقت ما سواد رسانه چقدر به کارمون میاد و چگونه باید کسبش کنیم و چگونه باید ازش استفاده کنیم. شنوندگان عزیز با ما همراه باشید با برنامه قلمرو فرهنگ که از طریق شبکه رادیو فرهنگ شما شنونده این برنامه هستید.
قلمرو فرهنگ، قلمروی به وسعت فرهنگ و تاریخ ایران زمین. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، قلمرو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ شما شنونده این برنامه هستین از طریق شبکه رادیویی فرهنگ و همچنان در مورد نقش سبک زندگی در فرزندآوری داریم صحبت میکنیم. شماره پیامک برنامه 30558 هست و سرکار خانم دکتر ناهید دینارمند روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت داخل استدیو با ما همراه هستن. اجازه بفرمایید که ادامه صحبت رو با ایشون داشته باشیم. خانم دکتر، در مورد سواد رسانه داشتیم صحبت می‌کردیم و می‌خوام خیلی کوتاه بفرمایید که در حقیقت ما سواد رسانه رو چگونه ازش آگاه بشیم. وقتی میگم ما، خودم رو همزاد پنداری میکنم و به جای اقشار مختلف جامعه میذارم، اون کسی که در روستا زندگی میکنه، در یک شهر کوچک، در شهر بزرگ، در جنوب تهران یا جنوب شهر هر شهر و یا شمال شهر، ما این در حقیقت سواد رسانه رو چطوری میتونیم ازش آگاهی پیدا کنیم و کسبش کنیم؟
با مطالعه کردن، بیشتر با مطالعه کردن و آگاهی از نحوه استفاده از این وسایل و برنامه‌هایی که در اون ارائه میشه. به جز بالا بردن سطح آگاهی دیگه راهی نیست.
خب من میتونم یه جسارت بکنم در حقیقت، بله. در تایید فرمایش شما یه راهکار نشون بدم.
بله.
ما چند سالی هستش که در حقیقت کتاب‌های صوتی و پادکست‌های متعددی رو شاهدش هستیم، میتونه کمک بکنه که فردی که به هر دلیلی امکان مطالعه نداره، وقتی کسی داره 12 ساعت در روز داره کار میکنه، حداقل این راهکاری میشه که مثل شنیدن رادیو در حقیقت این صدا رو گوش بکنه، این پادکست رو یا احتمالاً کتاب صوتی رو گوش بکنه و سواد رسانش رو ببره بالا. شما اینو تایید می‌کنید؟
اونم نوعی مطالعه است.
درود بر شما.
بله، مطالعه شنیداری.
خیلی ممنون.
بله، دقیقاً همینه.
بسیار عالی.
ببین، ما بالا بردن سطح آگاهیمون رو از زمینه‌های مختلف میتونیم کسب کنیم.
بله.
ممکنه که از دوستان ما کتابی رو مطالعه کرده باشه که تو این زمینه سطح آگاهیش بالا باشه، نحوه استفاده از همین رسانه‌ها. خب اون خودش باز میتونه راه رو به ما نشون بده و سطح آگاهی ما رو بالا ببره. مسئله اینه که سطح آگاهی ما باید بالا بره.
بسیار.
حالا از هر طریق ممکنی که من شخصی که مشغله دارم، کارم زیاده،
بله،
راهش رو پیدا کنم.
خیلی ممنون خانم دکتر. میهمان ارجمند دیگری با ما همراه شدن در حقیقت به صورت تلفنی و اجازه بفرمایید عرض کنم جناب آقای بابایی کارنامی که عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هستند. از طرف شما، از طرف خودم، از طرف شنوندگان عزیز به ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض دارم به مجلس جنوبی و مهمان برنامه‌تون و ملت شریف ایران در خدمت جنوبی هستم.
خیلی متشکرم آقای بابایی. برای بحث نقش سبک زندگی در فرزند آوری ما داریم صحبت میکنیم و در مورد مزایای این که در حقیقت یک خانواده سلامت، چقدر این بحث فرزندآوری میتونه درش مؤثر باشه. اما با توجه مسئولیت شما، با توجه به اشراف شما که در مجلس شورای اسلامی حضور دارین، من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که مجلس شورای اسلامی در این جهت چه اقداماتی رو انجام داده؟
ببین، مجلس شورای اسلامی مخصوصا مجلس 11 یه کار بسیار خوبی رو انجام داده. بحث مربوط به بحث جوانی جمعیت با دستور کار خودش داشت و خب یک لایه طرح دفوریتی رو همکاران عزیزمون آماده کرده بودن در همان ابتدای مجلس. کمیسیون فرهنگی، کمیسیون اجتماعی در حقیقت نقش بسیار مثبتی داشتن و درخواست اصل 85 این قانون رو داشتن.
یعنی چی کار میکنه؟ اگر بخوایم در حقیقت شنوندگان متوجه بشن، چه اقداماتی قرار انجام بشه در این لوایح که فرمودین؟
این طرح، البته از این طرح که تصویب شد رفت تو کمیسیون اصل 85 کمیسیون مشترک جوانی جمعیت، چند هدف رو دنبال میکنه.
یک، بله،
در حقیقت پشتوان سازی خانواده هاست و با این هدف که مشابه هایی رو طراحی بکنه که نگرانی هایی رو که خانواده برای افزایش جمعیت و تعداد در حقیقت نسل یا جوان جمعیت تعداد خانواده ها میخوان داشته باشن، دغدغه نداشته باشن.
بله.
شما این بود میگن مثلا یه جوانی که یه نفر به جمعیت خانواده اضافه میشه، بعد شغلش چی میشه؟
بله.
خب برای ازدواج با چه کاری بود؟ برای ازدواج اگر ما تو همین کشور ما 13 میلیون جوان در حقیقت دختر و پسری داریم که یا بلا تکلیف هم در نوبت ازدواجن یا اینکه ازدواج کردن فرزند آوری ایجاد نکردن.
بله.
در حقیقت ازدواج منجر به فرزند آوری نشدن،
امکانشو ندارن. بله.
امکان این، خب اینا بود مشابه هایی داشته باشن، در دقایشون رفع میشه، در دقایشون پشتوانه قانونی میخواد. مثلا همین افزایش با هم ازدواجی که ما انتخاب برای مقدره تشکیل ازدواج داشتیم.
بله.
و یا ولی مسکنی رو که رخره یه زبانی که ازدواج کردن، زوجی که ازدواج کردن، کجا باید برن زندگی کنن؟
درسته.
کجا خانواده که نمیتوانن سبت زندگی ها عوض شده، روش ها و مدل های نسل قدیمی عوض شده، امروز دوره جوان میخوان مستقل زندگی کنن.
همینطوره. بله.
خب اینا رو همه رو آوردیم در قالب به اصطلاح یه ساختی به نام پرداخت وام ودیعه مسکن توسط سیستم بانکی خوب در خدمت این
گروه
از عزیزان
باشه. درسته. آقای بابایی، بین کلامتون شکر بشه، فکر نمی‌کنین همین مغروض شدنه بخشی از جوان‌ها رو بترسونه و بهتره که در حقیقت بریم ریشه‌ای سراغ بحث مسکن، که مخصوصا در یک سال گذشته دیگه یه طوری شده که نه کسی میتونه آرزوی حتی خونه خریدن داشته باشه و حتی برای اجاره کردن واقعا بعضی وقتا عزت آدم‌ها زیر سوال میره.
همینجا هم کارهای کمی مجلس نکرد. بالاخره شما همین بحث به صلاح تصویب قانون جهش تولید مسکن که دقیقاً بسیاری بسیاری از زیرساخت‌های اساسی را برای کشور ایجاد می‌کرد و می‌کند. همین روز که دولت جدید گفته من 4 میلیون مسکن را در طول 4 سال می‌خوام تحویل مردم بدهم، اولین شاخص و فاکتورش همین قانونی که مجلس تصویب کرد.
بله.
دیشب رئیس جمهور محترم، یک شب قبل رئیس جمهور محترم که فرمودن،
بله،
تاکیدشون همین بود که گفت یک دلالی که ما این بوده ادعا داریم تا میل مستر و در طول 3-4 سال به تبدیل مردم بدیم، اولین دلیلش که تصویب قانونی کدام قانون؟ قانون توری به طلاق قانون جهش توری مستر هم که مجلس جدید تصویب کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی همین در حقیقت قدم گام به جلو به سمت مسکندار شدن مردم. دو، ما یه ردی بود در بودجه ازش پاسد جده گذاشتیم 370,000 میلیارد تومان تحصیلات رو در حقیقت به عنوان پشتبانه مسکن سازانی که در کشور به تولید مسکن. تولید مسکن چه اتفاق میفته؟ در عرضه، در قیمت مسکن، نهایی مسکن که عرضه و تقاضای مسکن هست کمک میکنه به کاهش قیمت مسکن در کشور، یعنی ارزانی قیمت مسکن کمک میکنه. سومین بخش، بخش پرداخت، همین پرداخت تحصیلات درستی که این بود مثلا مقروض میکنه، ولی از اون بر قضیه بسیاری از اون بالاخره سخت بازی هایی که در بازار مسکن وجود داره اونا را از دور خارج خواهد کرد. یعنی اینا خودش دقیقاً در عرضه مسکن کمک میکنه، در نتیجه به کاهش قیمت تمام سامسی مسکن برای مسکن دار شدن از ایران کمک شایانی خواهد کرد. و از حتی بحثی که مثلا نابرابری هایی که متأسفانه بحث ازدواجات صورت میگیره، اونجا هم باز مجلس قانونی رو تبعث کرد و گفتش که تکلیف از وزارت بهداشت و وزارت حوزه سلامت که آقا هر کسی در این حوزه اگر مشکلاتی دارن باید اون هزینه های دارو و درمانش دولت رایگان بردارن.
بله.
یعنی از این دست حمایت ها اینا آخر خط نیست، اینا نمیگن خیلی مثلا تمام مشکلات این عزیزان حل کرد، این قدم های اولیه برداشته شده. حالا قدم های ثانویه آخر خط اینه که ما باید برای اشتغال جوانان این مملکت باید کار کنیم. یعنی جوان اولین کاری که باید بکنه باید بدونه که فردا که بالاخره سر ما میشه یک حق دریافتی را به ثروت خانوادهش اضافه میشه که اون ارتباط با این درآمدی خانواده ها که سبک زندگی هست در حقیقت ارتباط برقرار بکنه با تبدیل تغییری با مثلا سیستم بانکی و با پارامترهایی که در
کشور
وجود داره. خب اینا رو بالاخره ما دولت قرار دادیم که شاید قدم هایی رو برداریم. البته دولت جدید منتظر برنامه دولت جدید هم هست، یعنی دولت جدید یک از تکالیفی که داره هم بر اساس اعتمادی که مجلس به ما قول دادن وزرای تخصصی مرتبط، هم این که خدمت جناب خود آقای رئیسی در گفتمانش مطرح کردند، یک از قولهایش این است که یه تعهدات دولت جدید است که در این حوزه باید جدی‌تر کار کنه و لوایح رو مجلس بده و قدم‌های بزرگتری را در حوزه اصلا افزایش رشد جمعیت با هدف همون بحث جوانی جمعیت، افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی با نگاه کمی کردن زندگی
درود بر شما. خیلی ممنون آقای بابایی. اجازه بفرمایید سرکار خانم دکتر ناهید دینارونت که روانشناس بالینی و پژوهشگر جمعیت هم هستن با ما همراهن داخل استدیو، ایشون پرسشی به عنوان پرسش پایانی از شما دارن. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بنده به عنوان یک روانشناس بالینی میدونم که مردم ما به خصوص نسل جوان ما نیاز به مشاوره های قبل از ازدواج دارن به خاطر استحکام و دوام بیشتر بنیان خانواده و همچنین فرزند آوری. من یه خواهشی دارم از صنف خودم و از شما که این تعرفه های روانشناسی رو که بسیار مبلغش الان گرانه در بیمه ها انشاءالله اینو تعریف کنید به عنوان نماینده ما در مجلس که مردم بتونن از این مشاوره ها هم به نحو احسن استفاده کنن.
تشکر. بحث بسیار خوبیه و حتما کمیسیون اجتماعی تلاش خواهد کرد. البته بحثی شده در کمیسیون ما، البته این بحثی که به با سازمان های بیمه در ما داشتیم و داریم اون هم دغدغه‌های خودشونه دارن. ما انشاءالله تلاش خواهیم کرد که انشاءالله طرف‌های مرتبط را در قالب تعهدات دولت مثل طرف‌های طرف پزشکان به اصطلاح که بیماری یا بیمه‌ای که الان تعهداتشون دارن پزشکای غیر حوزه روانشناسی مطرح هست انشاءالله برخورد بشن و این بحث جدی و درستی هم هست و می‌دونن در کنار خانواده ها این مشاورینی که شما فرمودید در این حوزه و این تخصصا میتونه خیلی خانواده ها رو کمک کنه و در جهت روبرو کردن حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی خانواده ها کمک شایانی
باشه. بسیار عالی، امیدوارم که یک فکر عاجلی هم در مورد این بحث بنگاه‌های املاکی بشه. دست شما درد نکنه که با ما همراه بودید. قربون شما، خدا نگهدارتون.
قلمرو فرهنگ، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو